فن دوم منطق شفا المقولات صفحه 31 سطح 12 و قوله لا کجز این منها یفرق بین ذالک و بین وجود الجزء فی الکل و بین وجود طبیعت الجنس فی طبیعت نوع الواحد. بحثمون در تعریف عرض بود. در تعریف عرض سه بخش داشتیم. یکی الموجود فی موضوع این، یکی لا شجز این من، سوم هم لا یمکن قوامه مفارقنده. ما جزء اول رو توضیح دادیم، یعنی الموجود فی شیئن رو بیان کردیم. دو جزء دیگه باقی مونده، دو بخش دیگه از این تعریف باقی مونده که باید توضیح داده بشه. بخش اول لا کجز این منه. این لا کجز این من چهار چیز رو خارج میکنه، یعنی تعریف رو مانع اغیار میسازه. این چهار تا که خارج میکنیم، حالا ممکنه یکی از این چهار تا مثلا کلی باشه، یکی دیگه مستاق این کلی باشه، خیلی اشکال نکنید که تکرار شد. حسن به طور کلی یک قسمه داره باطل خارج میکنه، بقیه که ما ذکر میکنیم مستاق همون یک قسمه. در باره عرض ما فی به کار بردیم، الموجود فی شیئه. در باره جز هم فی کار به کار میبریم، الموجود فی الکل. در باره جز هم اینو میگیم دیگه، میگیم موجود فی الکله. در عرض هم میگیم موجود فی موضوعه. در هر دو کلمه فی به کار میبریم. یا در هر دو الموجود فی شیئه صدق میکنه. به چه صورت؟ در تعریف عرض. به چه صورت از تعریف عرض جزء خارج میکنید؟ جزء هم فی الکله، یعنی فی شیئنه نه فی اشیا. عرض هم فی شیئنه، همه هر دوشون الموجود فی شیئن هستن، یعنی الموجود فی شیئن شامل هر دو میشه، هم شامل عرض میشه هم شامل جز میشه. چطوری جز از تعریف خارج میکنید؟ این قید لاکه جز این من هم میارند، یعنی عرض سمت جزئیت برای اون شی ندارد. کلمه سمت دارم میارم، حالا بعدا ازش استفاده میکنم. حلول کرده عرض در اون شی، ولی جز اون شی نیست. روشن دیگه، مثلا بیاض در دیوار حلول میکنه، جز دیوار نیست. دیوار بخوان تعریف کنید، بیاض جز تعریف قرار نمیگیره. خب الان از در عبارتی که من عرض کردم دقت کنید، میبینید عبارت اینطور رو آوردم: عرض جزء موضوع نیست. نگفتم که جزء موضوع نیست، گفتم جزء موضوع نیست. این کاف که در عبارت آمده چه فایده ای داره؟ این کاف همون معنای سمتی که من عرض کردم میرسونه، یعنی عرض نسبت به اون شد سمت جزئیت نداره، که جزئه نیست، یعنی به منزله جز نیست، جز به حساب نمیاد. حالا تعبیر عوض کنم، جز به حساب نمیاد. کاف اشاره به چیزی نداره، میخواد بگه یعنی این سمت رو نداره، اینطوری به حساب نمیاد که جز باشه. خب معلوم شد کاف در اینجا چیزی رو نمیخواد خارج کنه، چیزی رو نمیخواد داخل کنه، بلکه میخواد بیان کنه که این حالت که حالت جزئیت است برای عرض نیست. عرض مانند جزئی از اون شی نیست، مانند جز نیست، یعنی سمت جزئیت رو نداره، یعنی جز به حساب نمیاد، به منزله جز نیست. حالا به هر تعبیری دلتون خواست بگید. اما خب این چطوری داره جزء خارج میکنه؟ روشنه، به صراحت داره جزء خارج میکنه. یعنی اونجا که شیئی در شیئی باشد و اون شیء جزء باشد برای اون شیء دوم، اون دیگه عرض نیست، داره به صراحت خارج میکنه. خب این مطلب روشنه، توضیح بیشتر از این نمیخواد. اما سه تا مطلب رو ابن سینا اشاره میکنه، یعنی سه جا رو اشاره میکنه که با این لفظ جزء منه خارج میشه، از طریق عرض خارج میشند. هر سه هم جزء کلند، هر سه هم جزء کلند، این مستاقن برای این قاعده کلی. یکی طبیعت جنس که در طبیعت نوع هست، ما در دیروز گفتیم طبیعت جنس که در انواع هست، امروز میگیم طبیعت جنس که در نوع واحد هست. طبیعت جنس در انواع یعنی کل فل اجزا، طبیعت جنس در انواع باشد یعنی کل فل اجزا باشد. اما الان که میگیم طبیعت جنس در نوع واحد باشد یعنی جز در کل باشد، فرق میکنه با اون حرف دیروز. انسان رو تعریف کنیم، حیوان و ناطق، انسان نوع واحده، به انواع دیگه کار نداریم، فقط این نوع واحده که انسان رو میخوام تعریف کنیم. تو تعریف نیا کنید، دوتا جز میاریم، دوتا کلمه میاریم، یکی حیوان یکی ناطق. حیوان جز تعریفه، ناطق هم جز دیگر تعریفه. الان حیوان در تعریف نوع واحد حالت جز پیدا کرد، جز فل کل شد، کل شد انسان، یا مفصل تر شد حیوان ناطق، انسان مجمله حیوان ناطق مفصله، کل شد حیوان ناطق یا شد انسان، جز شد حیوان، و این جز فل کله. این جز فل کله یعنی طبیعت حیوان جزی از طبیعت انسانه. تا اینجا روشنه؟ پس الان ما حیوان رو در نوع واحد حساب کردیم. اگر حیوان رو در انواع حساب میکردیم، حیوان میشد کل، انواع میشدن اجزا. حالا حیوان رو در نوع واحد حساب کردیم، حیوان شده جز، انسان شده کل، اون نوع واحد شده کل. این یه نکته که قید الواحد میاره. با این توضیحی که دادم معلوم شد که چرا قید الواحد آورده. یه مطلب دیگه این که حیوان و انسان رو دو جور میشه لحاظ کرد. یکی به لحاظ طبیعت، طبیعت حیوان نگاه کنیم، طبیعت انسان نگاه کنیم، نگاه نکنیم که این طبیعت شامل عموم داره، به عمومش کار نداشته باشه. انسان هم عامه، حیوان هم عامه، به عمومیتشون کار ندیم، فقط طبیعت رو نگاه میکنیم. حالا میخواد این عام باشه یا اون عام باشه یا هیچ کنم عام نباشن، طبیعت رو کار داریم. طبیعت حیوان جزی از طبیعت انسان. اما اگر به عمومیت کار داشته باشید، عمومیت حیوان بیشتر از انسانه. پس اگر به لحاظ عمومیت این دوتا رو نگاه کنید، حیوان نمیتونه جز انسان باشه، حیوان اوسع از انسانه و جز نمیتونه اوسع از کل باشه، بلکه برعکسه، در عمومیت انسان جزء حیوانه. یعنی انسان بخشی از مصادیق حیوان رو شامل می شود، حیوان اون مصادیق رو به علاوه مصادیق دیگه شامل می شه. پس انسان به لحاظ عمومیت می شه جز، حیوان به لحاظ عمومیت می شه کل. به لحاظ طبیعت که نگاه کنید، انسان می شه کل، حیوان میشه جز. یعنی انسان طبیعتش رو که ملاحظه کنید از دو طبیعت تشکیل شده، یکی طبیعت حیوانیت، یکی هم طبیعت ناطقیت. پس طبیعت انسان دو جز داره، یکی طبیعت حیوان، یکی طبیعت ناطق. طبیعت حیوان میشه جز برای طبیعت انسان. این در صورتیست که به انسان و حیوان به اعتبار دو طبیعت نگاه کنید. اما اگر به انسان و حیوان به لحاظ عمومیتش نگاه کنید، خب عمومیت حیوان خیلی بیشتر از عمومیت انسانه. انسان میشه عمومیتش مندرج در عمومیت حیوان. وقتی مندرج شد، انسان به لحاظ عمومیت میشه جز که مندرج میشه، حیوان به لحاظ عمومیت میشه کل که مندرجون فیه میشه. پس به لحاظ عمومیت حیوان جز نیست بلکه کل. لذا ایشون قید میکنه به نهی سوما طبیعت، طبیعتان. از این جهت که حیوان و انسان دو طبیعتند، از این جهت حیوان میشه جز، انسان میشه کل. این مثال دوم بود. مثال سوم باز همین انسان و حیوانه، یعنی نوع واحد و جنس، منتها به لحاظ عمومیتی که دارن، نه به لحاظ طبیعتشون. یعنی انسان رو به لحاظ عمومیت ملاحظه کنید، حیوان رو هم به لحاظ عمومیت نگاه کنید، میبینید انسان عمومیتش کمتره، حیوان عمومیتش بیشتره. به نحوی که عمومیت انسان مندرج است در عمومیت حیوان، ولی عمومیت حیوان مندرج در عمومیت انسان نیست، بلکه مشتمل بر عمومیت انسانه. پس حیوان میشه کل چون مشتمل است، انسان میشه جز چون مندرج است. پس به لحاظ عمومیت نگاه کنید، انسان میشه جز، حیوان میشه کل. مثال سومی که ایشون میگه، مورد سومی که ایشون میگه، میگه که نوع جز است برای جنس اگر لحاظ عمومیت شود، با کلمه لا که جز ان من، این هم از تعریف عرض خارج شد. پس سه تا رو تا حالا از تعریف عرض خارج شدیم. اون چیزی که جز است به تعریف از تعریف عرض خارج شد، اون طبیعت جنس هم از تعریف عرض خارج شد، عمومیت انسان هم از تعریف عرض خارج شد. سه چیز خارج کردیم تا حالا، یکی جز از تعریف خارج شد، یکی طبیعت جنس که جز از برای طبیعت نوع خارج شد، یکی عمومیت نوع که جز از برای عمومیت جنس خارج شد. هر سه جز بودن، خارج شدن. از شدن اولین موردی که خارج میکنه یه مورد کلیه، بقیه سه تا مورد بعدی که خارج میکنه همه مصداق همین کلی هست. الان توجه شدیم دومی و سومی مصداق اون اولی بودن. اول گفت هر چی که جز است از تعریف خارج میشه، بعد گفت طبیعت جنس که جز از برای طبیعت نوع از تعریف خارج میشه، بعد گفت عمومیت نوع که جز از برای عمومیت جنس، اونم از تعریف خارج میشه. همه جا جز او از تعریف خارج شد، منتها یک بار مطلق جز گفت، یک بار جز و تطبیق کرد بر طبیعت الجنس، یک بارم جز و تطبیق کرد بر عمومیت نوع. اما مثال چهارم، مثال چهارم جسم نوع ملاحظه کنید. جسم مرکبه، ماده یک جزشه، صورت یک جز دیگرشه. هر کدام از دو جز رو ملاحظه کنید از تعریف عرض خارجند. هر دوشون فی شیئنند، ماده فی شیئن یعنی فی مرکب، صورت هم فی شیئن یعنی فی المرکب. هر دو موجود فی شیئن هستند ولی جز اند. ماده جز است برای مرکب، صورت هم جز دیگر است برای مرکب. چون جز اند با قید لاکه جز من از تعریف عرض خارج اند. پس چهار چیز رو ما از تعریف عرض خارج کردیم که هر چهار تا دقت کنید عنوان کلیش اینه که جز از تعریف عرض خارجه. حالا چه جز رو کلی بگیرید، چه تطبیقش کنید بر طبیعت الجنس، چه تطبیقش کنید بر عمومیت نوع، چه تطبیقش کنید بر ماده و صورت، فرقی نمی کنه. بالاخره با کلمه لاکه جز این من جز از تعریف عرض خارج شد. روشن مطلب. حالا از رو بخونم صفحه 31 این سطر 12 هم. و قول این راسم عرض که گفت لاکه جز این من، این قول فرق میگذارد بین ذالک، یعنی بین وجود العرض فی الموضوع، ذالک رو توجه کنید به کجا دارم اشاره میگیره، این قول فرق میگذارد بین ذالک، یعنی بین وجود العرض فی الموضوع و بین وجود الجزء فی الکل، بین این دوتا فرق میذاره، یعنی اون دومی رو خارج میکنه، دومی رو خارج میکنه چون دومی جزئه، اولی که عرضه جز نیست. این یه مورد که خارج شد. مورد بعدی و بینه، یعنی باز فرق میذاره بین وجود العرض فی الموضوع و وجود و طبیعت الجنس فی طبیعت نوع الواحد. ببینید هم قید واحد آورده هم بعدش میگه من هی شما طبیعتان، از این جهت که جنس و نوع طبیعتان، یعنی به لحاظ طبیعت بودنشون بهشون توجه میکنیم نه به عمومیتشون توجه کنیم. و عمومیت توجه کنیم. مثال بعدی و همچنین این لاکجز من فرق میگذارد بین وجود عرض فی الموضوع و بین وجود عمومیت نو در عمومیت جنس، در حالی که این دوتا آمان نگاه بشن نه طبیعتان نگاه بشن. اگر به عنوان طبیعت بهشون نگاه کنید مثال قبله، اگر به عنوان آم بهشون نگاه کنید مثال فعلیه.
طبیعت چطوری خاص میکنه جنس؟
من نگفتم طبیعت خاص میکنه، گفتم طبیعت جز میکنه. طبیعت حیوان جز طبیعت انسان. انسان مرکب از دو طبیعته. انسان مرکب از دو طبیعت، یکی طبیعت حیوانه دیگه طبیعت ناطقیه. طبیعت حیوان جزئی است از انسان، طبیعت ناطقیه هم جزء دیگر. طبیعت حیوان میشه جزء برای انسان. نمیخوام بگم خاصه عامه، میخوام بگم به لحاظ طبیعت نگاش کنید، نه به لحاظ مصداق داشتن، نه به لحاظ عمومیت. به لحاظی که حیوان یه طبیعته، انسان یه طبیعته، حیوان به عنوانی که طبیعت جز انسان می شود. اما به لحاظ عمومیت بگیرید برعکس میشه. به لحاظ عمومیت انسان مندرج میشه تحت حیوان، وقتی مندرج شد میشه جز و حیوان میشه کل. و بالجمله این، ببینید اول مطلب رو به صورت کلی گفت، گفت یفرقو یفرقو نه یفرقو، این فاعل یفرقو همین قول هست. یفرقو این قول بین ذالک و بین وجود الجزء فی الکل، وجود الجزء فی الکل رو عام گفت. بعد دوتا مصداق ذکر کرد، یکی وجود طبیعت الجنس فی طبیعت نوع، یکی هم وجود عمومیت نوع فی عمومیت الجنس. بعد از اینکه این دو مصداق ذکر کرد دو مطلبی برمیگرده کلیش میکنه، میگه بابل جمله و بل جمله یفرقو، یعنی اون قولی که گفتیم یعنی لاچکت و زمین، فرق میگذارد بین دو حال، یکی حال عرض فی الموضوع، یکی حال جزئی فی الکلی. اونجا گفت جز و کل، اینجا میگه جزئی و کلی، ولی جمع کرد مطلب دوباره. الذی من هذه الجهت یقال للجزئی انه فی الکلی، الذی صفت همین کلیه یا صفت برای الجزئی فی الکلیه، الذی من هذه الجهت، صفت برای حال بگید بهتره، حالی که به خاطر اون حال گفته می شود للجزئی نسبت به جزئی، این چنین کلامی گفته میشه که انه فی الکلی، انه فی الکلی مقول قوله. عبارت توجه کنید، الذی صفت برای حال، اگرچه صفت حال رو مؤنث میارن، ولی خب حالا مذکر هم میتونیم بیاریم. الذی من هذه الجهت، یعنی حالتی که با توجه به این حالت، هذه الجهت هم جنایه از خود همین حالته، با حالتی که با توجه به این حالت به جزئی گفته می شود انهو فی الکلی، فرق گذاشته میشه بین عرض، بین حال عرض فی الموضوع و بین حال جزئی که بهش گفته می شود فی الکلی. به لحاظ همون حالی که به جزئی میگید فی الکلی، ممکنه به حیث دیگه به جزئی نگید فی الکلی. به حیث طبیعت اگه نگاه کنید، به حیث طبیعت اگه نگاه کنید نمیگید این جزئی است فی الکلی، اون کلی رو میارید جزء جزئی قرار میدید. اما به لحاظ عمومیت که نگاه کنید به جزئی میگید فی الکلی، یعنی مندرج تحت کلیه، به کلی میگید مشتمل بر جزئی است. با این حال، با این حال اگر نظر کنید فرق است بین حال عرض فی الموضوع و حال این چنین جزئی در کلی. و کذالک این مورد، سه مورد بود حالا گفتیم. مورد اول گفتم کلی زکت، بعد دوتا مصداق گفت. اون دوتا مصداق هم مصداق برای جز و کل نبودند، مصداق برای جزی و کلی بودند. چرا مصداق اولش مصداق برای مصداق اولش مصداق یعنی طبیعت جنس، بازم اونجا مصداق بود برای جز و کل. در اون عمومیت و نوفی عمومیت الجنس اینجا کلی جزئی بود، اینجا کلی جزئی بود که پسر همینم مصنف مطلب رو عام کرد. توجه کنید چی دارم عرض میکنم. اول گفت بین جز و کل، بعد یه مصداق برای جز و کل درست کرد، بعد آمد مصداق کلی جزئی رو گفت. در مصداق کلی جزئی بعد از اینکه مصداق رو گفت کلیش کرد. جز و کل اول عام گفت بعد در یه مصداق پیاده کرد، اما جزئی و کلی رو اول مصداقش رو گفت بعد کلیش کرد.
کلی همون طبیعت جنس میشه؟
بله.
جزئی و کلی مثالش همون طبیعت جنس میشه؟
نه، اون جز و کل بود، طبیعت جنس جز و کل بود. سوالاتتون نشون میده از اول مطلب روشن نشده.
چرا؟
یا عمومیت نو
میشه
مصداق جزئی کلی؟ بله، عمومیت نو میشه مصداق کلی جزئی و طبیعت جنس میشه جز و کل. و کذالک یفرق بینه، کذالک این کذالک رو اشاره میگیرم به اون یفرق رو که اول گفتیم، یعنی همونطور که گفتیم یه فرق بین ذالک و بین وجود الجزء و الکل، کذالک یه فرق بینهو، بینهو یعنی بین وجود عرض فی الموضوع و بین وجود ماده در مرکب و همچنین وجود صورت در مرکب. وجود ماده در مرکب وجود جز فی الکلی، وجود صورت فی المرکب هم وجود جز در کلی. این چه این فرق هم هست که اصلا این مورد چهارمه، که این مورد چهارم مثل مورد دوم مصداق است برای مورد اول. خب این عبارت رو جمعش کنن، همین عبارتی که الان چاپن خطی که الان خوندن، این لاکه جز من دو مورد رو خارج میکنه. یکی جز را که فل کل است، یکی جز ای را که فل کلی است. این دو مورد رو خارج میکنه، خلاصه حرفش اینه. بعد برای جز فل کل هم مثال زد به طبیعت الجنس فی طبیعت نو، هم مثال زد به وجود الماده فی المرکب، هم مثال زد به وجود صورت فی المرکب. برای جزء فی الکل، برای جزئی فی الکلی مثال زد به عمومیت نو فی عمومیت الجنس. پس نتیجه بس این شد که با این لاکه جزء منه دو مورد به طور کلی خارج شد، یکی الجزء فی الکل، یکی الجزئی فی الکلی. حالا بقیه موارد هم یا مصداق اینن یا مصداق اونن، این مطلب تموم شد. مطلب بعدی اینه که قسمت سوم این تعریف رو ملاحظه میکنیم، ببینیم این چی رو خارج میکنه یا داخل میکنه. بالاخره تعریفمون باید جامع افراد و مانع اغیار بشه، افراد باید داخل بشن، اغیار باید خارج بشن. حالا این قیودی که میاریم یا داخل میکنند افراد رو، بعضی هم خارج میکنن اغیار رو. فعلا ما تا اینجا میشه گفت این دو بخشی رو که تا حالا برای تعریف عرض گفتیم همه رو بیان، هر دو رو اینطور گرفتیم که چجوری مانع اغیار میشند. جامع افراد بودن مطرح نبود، چجوری مانع اغیار میشند. سومی هم همینطوره. سومی هم میخوام، یعنی اون بخش سوم عرض رو هم میخوام بیان کنیم که این مانع اغیاره، منتها چه چیزایی رو خارج میکنه. 5-6 چیز رو این خارج میکنه. لا یمکن قوامه مفارقن له. یه بار توجه کنید، دو جور حرف میزنیم. یکی این که قوام محل بدون حال انجام نمیشه، اینو دیروز گفتیم، آخرین بحث دیروزمون بود که شعر رو عام گرفتیم، شعر رو متحصل گرفتیم، متحصل و قوام گرفتیم. شعر متحصل و قوام گرفتیم و گفتیم که صورت عرض نیست. چرا؟ چون محلش متحصل و قوام نیست. پس در عبارت قبلی که الموجود فی شیئن هست، شعر رو متحصر القوام گرفتیم، یعنی محل رو متقوم گرفتیم، یعنی کامل گرفتیم، به طوری که قوام محل به موضوعش به حالش نباشه. حالا اینجا میخوام برعکس بگیم، این لا یمکن قوامه مفارقن له، ضمیر قوامه برمیگرده به عرض، ضمیر له برمیگرده به شعر. عرض رو نمیتونیم بدون محل حفظ کنیم، عرض رو از محل بیرون بکشی از بین میره. اون بحثی که دیروز داشتیم میگفت محل احتیاج به عرض ندارد، پس محل رو میشه بی عرض کرد. و بعد گفتیم چون صورت احتیاج به محل دارد و ماده رو نمیشه بی صورت کرد، از این جهت صورت عرض نیست. اما حالا میخوام بگیم عرض رو نمیشه از محل خارج کرد. مقید اینه که عرض از محل خارج نمیشه. وقت تمام چیزهایی که میتونن فی شیئن باشند ولی از اون شی بتونن خارج بشن، از تعریف ما بیرونند. دقت میکنی چی عرض میکنم؟ این عبارت یا جمله سوم ما میخواد بیان کنه که عرض رو نمیشه از موضوعش در آورد. عرض رو از موضوع در بیارین، عرض باطل میشه. خب هر امری که فی شیئن باشد و بتواند از اون شی خارج شود و باطل نشود، از طریق عرض خارج میشه. حالا اونی که میتونه از محل خارج بشه و باطل نشه، چندین مورده که تعریف عرض با این بخش سومش همه اون موارد خارج میکنه. حالا ما فقط یه موردشو الان داریم. مورد اینه که چه در زمان است. اشیاء زمانی همه در زمان هست، پس فی شیئن هست. مثلا زید فی زمانن هست، فی شیئنه. اما آیا میتونیم این زید رو از این زمان در بیاریم تو زمان دیگه قرار بدیم؟ بله، زید از این زمان زمان دیگه وارد میشه، یعنی زمان عبور میکنه، زمان اول میره، زمان دوم میاد، زیدی که فی زمان اول بود میاد تو زمان ثانی بدونیم که زید باطل بشه. عرض رو اگه از محلش، حالا محل من اسمشو نذارم، بگم ما فیه العرض، اگر عرض رو از ما فیه العرض بیرون آوردید باطل میشه. اما اگه زمانی رو از ما فیه زمانی که زمان است بیرون آوردید باطل نمیشه. پس معلوم میشه موجود زمانی رو نباید به لحاظ زمانی بودن عرض بگیم. بله ممکنه همین موجود زمانی از جهت این که از محل در بیاد باطل میشه عرض باشه، ولی از این جهت که از زمان خارج بشه از اون جهت ما بهش عرض نمیگیم. پس روشنه که عرض اون است که اگر از محل، از اون شی بیرون بیاد باطل بشه، بنابراین زمانی که از زمان خارج می شود و باطل نمی شود عرض نیست. پس زمانی رو با این تعریف خارج شد، با این قید خارج شدیم. یکی از مواردی که خارج شد این بود. و قول او، یعنی قول اون راسم، قول اون کسی که تعریف می کرد عرض رو، که می گفت ولا یمکن قوام او، یعنی قوام عرض، مفارقن، در حالی که جدا شود لهو از اون شی، اگر عرض از شی که محلش جدا شد لا یمکن قوام او، دیگه قوام نداره، باطل میشه، قوامش از بین میره. این قول فرق میگذارد بین عرض فی موضوعی و بین کون و شعف زمان، فرق میذاره، یعنی کون و شعف زمان رو خارج میکنه از تعریف، مانع اغیار میشه، زیرا شی در هر زمانی که فرضش کنی ممکن است که قرار بده این شی رو مفارق با اون زمان الا زمان آخر، که از اون زمان مفارقت کنه به زمان دیگه وارد بشه. ولی کذالک حال العرض فی موضوعه، حال عرض فی موضوع این چنین نیست که از موضوعش خارج کنی در موضوع دیگه ببری، همین که از موضوع خارجش کردی باطلش میکنی، دیگه مهلت پیدا نمیکنه که بره تو موضوع دیگه. عرض حالش اینطوره که از موضوع اخراجش کنی باطل میشه، مهلت این که وارد موضوع دیگه بشه نداره، در حالی که امر زمانی این چنین نیست، از زمان خارج میکردی وارد زمان دیگه میشد. پس امر زمانی با این قیده اخیری که در تعریف آوردیم از تعریف عرض خارج میشه. چیزای دیگه هم از تعریف عرض خارج میشن که انشاءالله در جلسه آینده باید مطرح بشه.